رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح در کابل و 9 شب در واشنگتن است. امروز 11 سنبله مصادف است با 1 سپتامبر. ابتدا سرخط خبرها.
هشدار اوباما در مورد وخیم شدن تغییرات اقلیم، داخل شدن 350 هزار مهاجر در سال جاری به اروپا و اخبار ناگوار از اقتصاد چین و افت شدید در بازارهای اسهام.
پس از شنیدن مشروع خبرها گزارشی داریم از پیشنهاد شبکه اکسین در مورد اصلاح نظام انتخاباتی.
شبکه اکسین پیشنهاد میکنه تا طرح را که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در طی 100 صفحه برای ریاست محترم اجرایی ایر سپرده ایر باید با تمام مردم افغانستان شریک بسازد.
گزارش مفصلی در این رابطه و همچنان گزارش های از منطقه و جهان داریم. اوضاع جوی افغانستان نیز شامل برنامه است. سلام و صبح بخیر. صفیه حساس میزبان این مجله خبری هستم. اما ابتدا ژیلا سمیعی با مشروع خبر.
با عرض سلام. والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب شب دوشنبه در مسیر راه هرات شیندن دستگیر شد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید قاری صلاح الدین ایوبی مسئولیت فرماندهی جنگ های اخیر در ولایت شمال غربی به خصوص فاریاب را به عهده داشت. ایوبی میخواست از مسیر بادغیس، هرات و قندهار به شهر کویته فرار کند، اما ساعت 3 شب دوشنبه در مسیر راه هرات شیندن دستگیر شد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که در یک سفر 3 روزه در آلاسکا می باشد تغییر اقلیم را تهدید عاجل و رو به تشدید توصیف کرد. اوباما می خواهد توجه عمومی را به مسائل محیط زیست در این ایالت دورافتاده قطبی امریکا معطوف کند. اما تنها نگرانی امریکا از ناحیه آب شدن سریع یخچال‌های آلاسکا و گرم شدن اقلیم نیست، بلکه توجه بر صنعت کشتیرانی، استخراج معادن و ماهیگیری نیز افزایش یافته است. هنوز هم قوانین بین‌المللی برای پوشش حفظ و توسعه این منطقه ایجاد نشده است، اما به احتمال زیاد تا چند ماه آینده این موضوع در اولویت قرار خواهد گرفت. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 350 هزار مهاجر از طریق بحیره مدیترانه برای فرار از درگیری‌ها و فقر در شرق میانه و افریقا خود را به اروپا رسانیدند. این سازمان بین‌الدولتی گفت که از این جمع بیش از 234 هزار نفر آن به سواحل یونان و 114 هزار نفر نیز به ایتالیا وارد شدند. تعداد بسیار کمتری از پناهندگان به اسپانیا و مالتا رفتند و نزدیک به 2600 نفر از این پناهجویان بیشتر در اثر غرق شدن کشته شدند. اروپا اولین بار است که بعد از جنگ جهانی دوم با سیلی از پناهجویان مواجه شده است. بابر بلوچ سخنگوی IOM به صدای امریکا گفت که تمام کشورها مسئولیت دارند تا به این بحران رسیدگی کنند، اما شماری از کشورها سعی دارند از داخل شدن پناهجویان به کشورشان جلوگیری کنند. یک روزنامه‌نگار پژوهشگر در آذربایجان به 7 سال زندان محکوم شد. خدیجه اسماعیلوف که با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی نیز همکاری داشت، یک روز قبل از اعلام حکم در یک محکمه محرمانه، حکومت آذربایجان را یک ماشین سرکوب نامید و محاکمه را به عنوان دسیسه برای خاموش کردن خود عنوان کرد. تفصیل بیشتر این خبر را از صفیه اساس می‌شنویم.
خدیجه قبل از آن که قاضی سخنانش را قطع کند در محکمه گفت که گزارش های او ثابت کرده است که الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان بودجه حکومت را غارت کرده و اعضای خانواده اش بیشترین منفعت آن را بردن. طرفداران اسماعیلوف میگویند که اتهامات علیه او نادرست است و آن را حکومتی که میخواهد صدای خبرنگاران مستقل را خاموش کند جعل کرده است. اسماعیلوف به دلیل تحقیق درباره فساد در سطوح بالای حکومت آذربایجان برنده جایزه گزارشگران تحقیقی شده بود. وکیل مدافع اسماعیلوف به خبرگزاری فرانسه گفته که حتی مجازات زندان طولانی این گزارشگر را از سخن گفتن باز نخواهد داشت. کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک صدور حکم مجازات زندان برای اسماعیلوف را محکوم کرد.
نگرانی ها از رشد کند اقتصاد چین روز سه شنبه با نشر گزارش در مورد سکتور فابریکه های چین در بازارهای جهان افزایش یافت. این نگرانی ها باعث شد که بازار خرید و فروش اسهام نیویورک وال استریت در ختم روز سه شنبه 3% افت داشته باشد و هر سه شاخص عمده بازار رشد منفی را نشان دهد. یافته های کنفرانس تجارت و انکشاف ملل متحد یا UNCTAD نشان می دهد که قلمرو اشغال شده فلسطینی ها برای اولین بار طی 6 سال به رکود اقتصادی مواجه شده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی بشنویم.
این کنفرانس هشدار می دهد که اگر روند اقتصادی به همین منوال به پیش برود، تا 5 سال آینده غزه شاید غیر قابل سکونت شود. رکود اقتصادی در غزه سطح بیکاری را به 44% رسانیده است و صدمه بیشتر را زنان جوان متحمل شدند. از هر زن جوان در غزه 8 آن بیکار است. گزارش حاکی است که 72% از خانواده‌های فلسطینی با کمبود مواد خوراکی دچار بوده و شمار بیجا شدگان داخلی که کاملا به مساعدات‌های غذایی ملل متحد متکی می‌باشند تا 15 سال اخیر از 72,000 به 900,000 نفر رسیده است.
و باسکو تاگاندا جنگ سالار پیشین کشور افریقایی کانگو روز چهارشنبه در محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ به اتهام جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در جمهوری دموکراتیک کانگو محاکمه می شود. 18 اتهام علیه این رهبر شورشیان که به او نابودگر می گن به جنگ سالهای 2002 و 2003 کانگو ربط می گیرد. پایان اخبار.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 5:37 صبح در افغانستان است و میپردازیم به نشر گزارش ها. بعد از این که طرح پیشنهادی 100 صفحه‌ای کمیسیون ویژه اصلاحات نظام انتخاباتی روز قبل بر ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ارائه گردید، بحث‌های گسترده روی همین پیشنهاد کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی در رسانه‌ها آغاز گردید. شبکه یکسین نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات طی محفل طرح کمیسیون ویژه نظام اصلاحات انتخاباتی را به بررسی گرفته و اشاره به نواقص و کاستی‌های این طرح کرد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
شبکه یکسین مجموعه از نهادهای جامعه مدنی افغان برای انتخابات که در گذشته پیوسته برای اصلاحات در نظام انتخاباتی صدا بلند میکرد، پس از ارائه پیشنهاد کمیسیون خاص بر ریاست اجرایه در مراسمی این طرح کمیسیون خاص را به بررسی گرفته، به برخی از نقصه ها و کاستی های آن نشانه میرود تا این طرح پیشنهادی و قولشان غنی و غنی تر گردد. از جمله کاستی‌ها در طرح پیشنهادی کمیسیون خاص برای اصلاح نظام انتخاباتی، نشست‌های مشورتی کمیسیون خاص است که در ولایات با اقشار مختلف مردم داشتند. به قول اکسین، این نشست‌ها ضعیف بوده است که این محدودیت باعث خواهد شد تا عدم اعتماد موجود در روند انتخابات بیشتر گردد و مردم به دلیل عدم آگاهی اعتمادشان را روی روند اصلاحات از دست خواهند داد. تیمور حکیمیار رئیس بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی و عضو هیئت رهبری اکسین از کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی خواست تا از محرمیت پروسه اصلاحات صرف نظر نموده معلومات کاری حکمهای خود را با مردم شریک بسازد.
شبکه اکسین پیشنهاد میکنه تا طرح را که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در طی 100 صفحه برای ریاست محترم اجرایی ایر سپرده ایر باید با تمام مردم افغانستان شریک بسازد، همچنان با نهادهای جامعه مدنی و مطبوعات.
از جمله 12 پیشنهاد اکسین، یکی این است که تمام مواد انتخاباتی که در خارج چاپ می شود و در داخل کشور امکانات چاپ آن وجود دارد باید در افغانستان تولید شود تا از یک سو اقتصاد کشور تقویت یابد و از سوی دیگر مقداری از میزان مصارف انتخابات پایین بیاید. سخنرانان این محفل از جهات مختلف طرح کنونی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را به بررسی گرفته به کاستی ها و نقصه های اشاره دارند که نیاز به توجه جدی دارد. قاضی نظیر احمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین ولسی جرگه به برخی از کاستی های این طرح که نیاز به توجه فوری دارد اشاره نموده گفت کلانترین نقصه در این طرح پیشنهادی این است که برای افرادی که در تقلب دست دارند و یا در تقلب کار میکنند در تعدیبات جریمه نقدی تعیین شده است که نهایت کار نادرست است در فصل تقلب و جرم تقلبی باید تعدیبات حبس باشد و آن هم حبسی که غیر قابل عفو.
آن کسی که در تقلب دست دارد، او که در تقلب کار میکنه، او که مملکت رو بحران میکشاند، ذره کافی مملکت است. یا آنست که سر راه گرفته و را گیر آمد، تعدیبش 20 سال حبس، 18 سال حبس، 7 سال حبس، 10 سال حبس و حبسش عفو نداشته باشد.
محمد ناطقی به نمایندگی از حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی صحبت میکرد، گفت که در طرح پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی هرچند که کامل و بی عیب نیست، مسائل مهم و خوب قابل ستایش وجود دارد که از جمله توجه خاص به زنان است که خانم ها می توانند از 3 درجه وارد پارلمان شود و تایید مجدد 25% سهم زنان در شوراهای ولایتی یک از این نمونه های خوب است و زنان افغانستان باید در کنار این طرح پیشنهادی با عنوان حامی قوی استفاده شوند. شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی از کار کمیسیون و تلاش یک ماهه این کمیسیون برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور در بخش اصلاحات کوتاه مدت دفاع نموده گفت این طرح پیشنهادی کمیسیون خاص خط گلم نیست که تغییر ناپذیر باشد، بلکه دروازه برای هر گونه طرح و نظریات هنوز هم باز است. این طرح پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاحات نظام انتخاباتی بعد از مشاورت ها و رایزنی فراوان در 100 صفحه ترتیب یافته به ریاست اجرایی تسلیم داده شده است، مگر جزئیات آن تا کنون با رسانه ها شریک ساخته نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. می پردازیم به ادامه گزارش ها. گروهی از دختران مکاتب برجسته در بریتانیا کمپانی را برای شامل ساختن تاریخچه زنان در بخش ساینس و هنر در نصاب تعلیمی برای انداختن تا طرز دید تنها مردان را به چالش بکشن. در این رابطه نسرین محمود عزیزی گزارش دارد.
جسی مکاوی 17 ساله در غرب لندن این موضوع را به میان کشید. او درخواستی را پیش کرد تا در نصاب تعلیمی موسیقی زنان کمپوزر بیشتر گنجانده شوند، چون او دانست که از 63 کمپوزر ذکر شده در کورس موسیقی او هیچ یک آن زن نبوده است. او این درخواستی را بعد از تماس گرفتن با بورد ادکسل به عمل آورد که در مقابل به او گفته شد که در سابقه کلاسیک غربی تنها چند زن محدود برجسته شامل بودند. رهبران مکاتب دخترانه لست زنانی را که می خواهند در مطالعه برای امتحانات آینده شامل گردند و در آن ماری کری که دو بار برنده جایزه نوبل بوده و تحقیقاتی را در رادیواکتیو انجام داده است و فریده کلو نقاش و تریسی ایمن هنرمند شاملان ترتیب کرده است. در این رابطه در یک مناظره تلویزیونی تحت عنوان زنان زدوده شده از متن تاریخ که شبکه تلویزیونی فرانسه 24 پخش گردید، لوی پاسکال ژاکمون نویسنده و مورخ فرانسوی گفت:
Mais il y a toujours un problème des femmes avec le pouvoir. Et donc celles qui y sont entrées sont celles qui effectivement étaient au marge.
زنانی که در طول تاریخ فرانسه به اشکال مختلف در مبارزات مختلف علیه تبعیض، اعاده حقوق زنان یا در مبارزات علیه فاشیسم در این کشور سهم گرفتند، به شکل از متن تاریخ محو شدند. هلن فریزر از صندوق اعتباری روز مکاتب دختران که متشکل از یک گروه از مکاتب مستقل می باشد گفت که فرصت‌های واقعی در تعلیم و تربیت موجود بوده و میدان را به زنان هموار می سازد تا به این ترتیب دستاوردهای زنان پیشتاز مورد تقدیر قرار گیرد. هلن فریزر می گوید: من به این عقیده نیستم که یک گروه از مردمان در دفاتر بورد امتحانات بنشینند و با خود بگویند که چگونه می توان زنان را از صحنه خارج کنیم، اما این را احساس می کنید که سازمان های ما با تسلط مردان خو گرفتند. زنان بیرون نگه داشته شدند و این کار عمدن نبوده بلکه با بیفکری صورت گرفته است. فریزر این مطلب را در یک بیانیه اظهار کرد. در برابر این کمپاین چند بورد امتحانات گفتند که آنها در نظر دارند تا نصاب تعلیمی سال آینده را تغییر دهند تا بتوانند امتحانات را با مقتضیات روز برابر سازند. ادکسل گفت این مسئله خوب است تا مطالعه وسعت نشریات کمپوزرها و اجرا کنندگان را تشویق کرد و خواهد کوشید تا بتوانند کمپوزرهای مشهور زن و مرد را در امتحان کورس 2016 برجسته سازند. بورد امتحانات کمبریج گفته است که تفاوت‌های جنسی در تعلیم و تربیت موضوع کنفرانس در آینده خواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دل شده با رفت از دستم در غم هجران با دفر ستم جانان بازا بازا بیا جانان بازا باز دل شده باطل رفت از دستم در غم هجران با دفر ستم جانان بازا باز بیا جانان بازا باز
دل شده غافه در قد دستم در غم یجره با تو پرستم جانا بازا بازا بیا جانا بازا بازا دل شده غافه در قد دستم در غم هجران با دفرستم جانان بازا بازا بیا جانان بازا
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی به هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
سازمان جهانی هواشناسی گزارش داده است که النینو یا گردش جبهات گرم و سرد اقلیمی که از 2 تا 7 سال بر فراز اقیانوس اطلس اتفاق افتاده و باعث ایجاد ناهنجاری های بزرگ مانند سیلاب های ناگهانی، خشکسالی و قحطی در جهان می شود، در حال حاضر در اقیانوس آرام در حال اتفاق است و این سازمان هشدار می دهد که النینو یکی از قوی ترین حوادث جوی در تاریخ بشر تا پایان سال امسال خواهد بود. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد از مقر سازمان جهانی هواشناسی در ژنو گزارش داده که برگردان آن را منصفی حساس برایتان تقدیم می کنم. در جریان رویداد النینو، آب در مرکز و شرق اقیانوس آرام به طور قابل ملاحظه گرمتر از حد معمول می شود. النینو باعث ایجاد ناهنجاری های بزرگ مانند سیلاب های ناگهانی، خشکسالی و قحطی در سراسر جهان می شود. روپا کمار کولی، دانشمند ارشد سازمان جهانی هواشناسی می گوید، نمونه های تغییر اقلیم نشان می دهد که درجه حرارت آب اقیانوس آرام احتمال دارد بیش از 2 درجه سانتیگراد بالاتر از حد متوسط بلند برود.
The peak strength of this El Nino expected sometime during October 2015 to January 2016.
او می گوید انتظار می رود که اوج قدرت النینو در جریان ماه اکتبر سال 2015 تا جنوری سال 2016 به طور بالقوه 4مین قوی ترین حوادث از سال 1950 باشد. 3 مورد قبلی بین سالهای 1972 تا 1973، 1982 تا 1983 و 1997 تا 1998 رخ داده بود. النینو در بین سالهای 1997 تا 1998 حدود 2100 نفر را کشت و بیش از 33 میلیارد دلار در سراسر جهان خساره مالی رساند. هواشناسان هشدار می دهند که تأثیر وضع جوی که ناشی از النینو است می تواند فاجعه بارترین از سایر حوادث گذشته النینو باشد. اما آنها می گویند که جهان آمادگی بهتر برای بدترین حوادث دارد. سازمان جهانی هواشناسی می گوید که هوای گرم النینو، بارش در سواحل غربی جنوب امریکا، شرایط خشک استرالیا، اندونزیا و جنوب شرق آسیا را افزایش می دهد. این سازمان می گوید که النینو معمولاً باعث افزایش بارندگی و گاهی اوقات سبب جاری شدن سیلاب در شاخ افریقا می شود و جنوب افریقا اغلب تجربه شرایط خشک را دارد. النینو به طور معمول باعث بارش سنگین در فصل زمستان در سواحل کالیفرنیا می شود، اما دانشمندان سازمان جهانی هواشناسی می گویند نمی دانند که چرا کالیفرنیا تا 4 سال گذشته از خشکسالی مداوم رنج می برد و آنها می گویند که مطمئن نیستند که بارانهایی که باعث ختم خشکسالی در این ایالت می شود ببارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. لوگر بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. قندوز بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. میمنه بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. شبرغان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. شغنان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 6. شیندن بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. و در واشنگتن دی سی همین اکنون درجه حرارت 32 درجه سانتیگراد بوده. آسمان بالعموم ابرآلود است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که در یک سفر 3 روزه در آلاسکا می باشد، تغییر اقلیم را تهدید عاجل و رو به تشدید توصیف کرد. اوباما می خواهد توجه عمومی را به مسائل محیط زیست در این ایالت دورافتاده قطبی امریکا معطوف کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 350 هزار مهاجر از طریق بحیره مدیترانه برای فرار از درگیری‌ها و فقر در شرق میانه و افریقا خود را به اروپا رسانیدند. این سازمان می‌گوید که از این جمع بیش از 234 هزار نفران به سواحل یونان و 114 هزار نفر دیگر به ایتالیا وارد شدند. تعداد بسیار کمتر از پناهندگان به اسپانیا و مالتا رفتند و نزدیک به 2600 نفر از این پناهجویان بیشتر در اثر غرق شدن کشته شدند. یک خبرنگار پژوهشگر در آذربایجان به 7 سال زندان محکوم شد. خدیجه اسماعیلوف که با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی نیز همکاری داشت، یک روز قبل از اعلام حکم در یک محکمه محرمانه، حکومت آذربایجان را یک ماشین سرکوب نامید و محاکمه را به عنوان دسیسه برای خاموش کردنش عنوان کرد. خدیجه قبل از آن که قاضی سخنانش را قطع کند گفت که گزارش‌های او ثابت کرده است که الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بودجه حکومت را غارت کرده و اعضای خانواده‌اش بیشترین منفعت را از آن بردند. نگرانی‌ها از رشد کند اقتصاد چین روز سه‌شنبه با نشر گزارش در مورد سکتور فابریکه‌های چین در بازارهای جهانی افزایش یافت. این نگرانی‌ها باعث شد که بازار خرید و فروش اسهام نیویورک یعنی وال استریت در ختم روز سه‌شنبه 3% افت داشته باشد. یافته‌های کنفرانس تجارت و انکشاف ملل متحد نشان می‌دهد که قلمرو اشغال شده فلسطینی‌ها برای اولین بار طی 6 سال به رکود اقتصادی مواجه شده است. این کنفرانس هشدار می‌دهد که اگر روند اقتصادی به همین منوال به پیش رود، تا 5 سال آینده غزه شاید غیر قابل سکونت شود. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، مطالب تهیه شده بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. تا نیم ساعت بعد که باز هم در بخش دوم برنامه دری حضور میابیم، همکاران بخش پشتوی ما برنامه پشتو را تقدیمتان میکنن. فعلا شافیه جان سردار که میزبان برنامه پشتو است در استودیو تشریف داره و لحظات بعد برنامه را تقدیمتان میکنن. اوقات خوش داشته باشید.